بسم الله الرحمن الرحیم. سال 56 سال اوج قدرت پهلوی هست. البته این سال در واقع پیش‌زمینه هایی رو برای قدرتمندتر شدن پهلوی ها داره و اون مسئله افزایش قیمت نفت و تغییر ساختارهای امنیتی حاکمیت پهلوی و تحول در شرایط بین‌المللی است. وقتی که صحبت از تحول در شرایط بین‌المللی برای رژیم پهلوی سخن می‌گیم، ببینید وضعیت شکنجه اختناق به استبداد حاکم بر ایران به گونه‌ای بود که نیروهای حامی شوروی حامی پهلوی ها در ایران در جهان به این نتیجه رسیدن که شاه به بحران اساسی رو است. بحرانی که اگر بحران حل نشه و معادلاتش به یک مسیر مثبتی حرکت نکنه به نفع رژیم، این ممکنه که منافع ایالات متحده در خاورمیانه دستخوش تحولات جدی بکنه. واقعیت نیست که آمریکایی ها آدم های فکور و اهل عقل و حساب کتاب هم دارن که به منافع ملی ایالات متحده خارج از روابط شخصیشون با شاه نگاه بکنن. اونهایی که در آمریکا به وضعیت ایران از این حیث نگاه کردن و منظرشون منظر انتقادی نسبت به شاه بوده، این تأثیر رو گذاشته که کارتر در جریان شعار انتخاباتی خودش بیاد این مسئله رو مطرح کنه که نه ویتنامی دیگر و نه پینوشه دیگر. یعنی ما به اصطلاح بعد از این نه ویتنامی دیگر رو اجازه میدیم شکل بگیره و نه پینوشه دیگر رو از سر کار میاریم. خب این علت هم داشته، علتش این بود که از اون طرف آمریکایی‌ها در دنیا با مسئله مواجه شده بودن. مسئله شون این بود که به خاطر حمله که به ویتنام شده بود و شکستی که در ویتنام خورده بودن و گستردگی جنایاتی که در ویتنام اتفاق افتاده بود، آمریکا حیثیت خودش رو از دست داده بود. نتیجه این بی‌حیثیتی، نتیجه این اعتراض باعث شده بود که جهانیان به آمریکا به عنوان ملت منفور نگاه بکنن، دولت منفور تر. در کنار اون آمریکایی رسمی جنایت دیگری زده بودن که یکی رو نمیتونستن بکشونن و اون برکنار کردن دولت منتخب سالوادور آلنده در شیلی بود که آن درم کشتن. خود این ماجرا و رخ آوردن پینوشه بدنامی زیادی بر آمریکا ایجاد کرده بود. بنابراین وقتی که آمریکا شعار میداد نه ویتنامی دیگر و نه پینوشه دیگر، شخصیت های مثل شاه اینو خودشون میگرفتن. چرا؟ چون او با کودتا اومد به سر کار و با خشونت پلیس و با حمایت ارتش و ارتش هم به صدا قدرت آمریکا هم دست در کار بود. چرا که همه میدونستن که اگر در ایران شما به صدا حمایت ایالات متحده برداشته بشه، شاه نمیتونه بمونه. یعنی اونقدر این تکیه به حمایت ایالات متحده و رئیس جمهور آمریکا در ایران برای شاه جدی و مهمه که اگر رئیس جمهور آمریکا بگه که من حمایت نمی کنم، شاه ممکن استعفا بده. این تکیه شدید سبب شد که یک توهمی در تفکر تاریخی در ایران هم ایجاد اتفاق بیفته، این وابستگی شدید. خب این در واقع بخشی از تاریخ نگاران پهلوی گرای ما اومدن در واقع به این پوسته ترک در روابط بین شاه و کاتر اصطلاح در یک چیزی نشون داده شد بیش از پیش توجه کردن. حتی کاتر در یک مصاحبه مناظره تلویزیونی که ظاهرم با ریگان هم داشت،
در با فورد داشت، را فورد داشت،
در اون مناظره تلویزیونی گفته بود که ما معتقدیم که نحوه فروش سلاح به ایران باید تجدید نظر بشه و این برای شاه و دولت هویدا یعنی مشکل جدی که این روابط میتونه که اصلاح بشه. شاه تلاش زیادی کرد که در جریان انتخابات آمریکا به نوعی مداخله بکنه و با پولهای فراوانی که داد، که اسنادش هم ظاهراً موجوده، پولهای فراوانی که داد کمک کرد به این که جان فورد به قدرت برسه، به این جون جمهوری خواه. حسب طبع هم جمهوری خواه با شاه نزدیکتر و قرابت بیشتری داشتن. علتش این بود که جمهوری خواه در کوتاه میسن شما دادن در ایران انجام بدونن، جمهوری خواه هم بودن که اصلا رفتن به شاه، شاه نیاز به خرید اصلاحی بیشتری داشت، نیازش اصلا شدیدتر بود، یعنی در واقع اینها تأمین میکردن. جمهوری خواه هم بودن که در صورت بروز خطر ممکن بود دست به مداخله سریع تری در وضعیت نظامی بزنه، در وقت مقابل منافع جناح دموکرات فضای آرام سیاسی بوده، اینو نبود که اینها منافع ملت را بطلبند، هر دوی اینها دنبال منفعت بودن. منافع جمهوری خواهان و دموکرات ها در کشورهای جهان سوم هر کدام خوب از این مسیر تأمین می شد. جمهوری خواهان نماینده طیف اصلا فروش در آمریکا و جهان هستن، سمی آقای جورج بوش به درجتش اینا کار قاچاق مواد مخدر رفت نبودن، با بزرگش هم اینطور مثلا. اما دموکرات ها منافع به صدا طیف سرمایه گذار رو بیشتر تغییر بکنن، یه کسانی که بتونن به صدا تخصیصات بسازن یا کار بانکداری و اثری رو دادن وام و ربا و سایر چیزها یا فروش در مثلا ساختمان و این چیزها بتونن منابع رو جذب بکنن و سرمت رو جذب بکنن. مثلا شما بگه که جمهوری خواهان در ایران کوتاه میکنن، دموکرات ها به اصلاح ترزی میکنن، تنگ از سر میبینید بینید که جمهوری خواهان نفت از ایران میبرن با کودتا و دموکرات ها منابع کشاورزی ایران رو نابود میکنن. در ازای نابودی منافع کشاورزی ممکنه که مثلا یه عده رو راضی تر بکنن، اما در نهایت فقر اونها رو بیشتر دامن میدن. اما جمهوری خواهان نفت رو به قیمت ثمن بخش بخرن و وقتی که شما اعتراض بکنید باز با شما برخورد میکنن. این برخورد چه در بین دموکرات ها چه در بین جمهوری خواهان این واقعیتی. بنابراین یکی از مواردی که خاطر ترجیح داد که برای گرفتن رأیش به اون تعمده انتقاد شاه بود، به رغم تصور شاه که فکر میکرد جنرال توردی که در کاخ سفید بوده به ریاست جمهوری دوباره میرسه، نشد یا بند دلشون پاره شد. حتی مشهور میگن هویدا به شاه گفت ما موقع دارم باید چمدان همونو ببندیم، این دوره ما به سر میزه. اما اتفاق به صورت دیگری افتاد. سال 55 کارتر تکلیف کرد که شاه یک مقدار وضعیت به حقوق بشر رو در ایران بهبود بخشه. این تکلیف نه از سر این که کارتر دلش واقعا میسوخت، اینقدر شما میسید که یه دختری روی دیگه زودتر در این سیرنده چیز توش چیز میکنه، آب کافی توش نداره، آتیش هم زیاد بکنه، مادرش که بیاد چیکار کنه؟ میگه اول آتیش کم کن بعد یواش یواش این سوپاپر رو بزن بالا که این منفجر نشه، تو و من و خونه و زندگیمون همه برباد بره. حرف کارتر اقدام اوغلایی برای حفظ رژیم پهلوی بود، نه برای نابودی اون و نه برای تغییر اون. برو آجان شما این که چنین دستگیر میکنید، شکنجه میکنید، میزنید، زیر شکنجه میکشید، بعد یه پسر جوانی رو تو حالا چهار شعار داده میبرید دادگاه نظامی بگو به اقدام علی امنیتی ملی محاکمش بکنید، این کار سلام میشه که این آدم الان دانش آموز سوم راهنمایی دانش آموز اول نظریه دیپلومه، این تبدیل میشه به مخالف جدی شد. ما بس کنم تو بحث تو به اصطلاح حامیان فداکار و حامیان چیز گفتیم، این راهیست برای افسرده شدن مخالفانشون. شما زندانی که دستگیر کردید تو زندان پدرش در نیارید، تایی نکنید که همه یک گذشته شده بره و راضی بشه به هر قیمتی برای نابودی شما دست به هر کاری بزنه. به شما طرف میبرید زندان شیش ماه زندان نگه میدارید، ولی اینکه مثلا چهار تا اعلامیه داده این درمه این همه آدم بمب مفاجر کرده بدیدم شد. پس بیم کاری بکنیم یه آدمی که اومد زندان نفعه باید به اون مفاجر نکنه و برنگرده سر این فضا. خب اومدن یه مقدار هم فضا رو تعدیل کردن، اما تعدیل فضا به این معنی نمید که فشار بر بیرونی ها سبب شده باشه. این رو عزودی میگه، میگه که ما وقتی به ما تکلیف کردن که به اصطلاح در زندان ها شکنجه نکنیم و شکنجه در زندان ها تا حدود ممنوع شد، منظور شکنجه های وحشتناکه نه شکنجه های عادی. دوشون پنجاه نفر آدم پنجاه تو چه یک شکنجه مردن، خیلی عجیبه. اون طرف رو چه اونقدر بزنید که بمیره. شما خاطرات ازاد شویی رو ببینید، خاطرات ازاد خانم دباغ رو بخونید، خاطرات خیلی از یه خانمی رو بخونید، تا تو شهری چه بلاهایی سر اینا آوردن. یاسه باید خاطرات مثلا تهرانی اینا رو بخونید، یک از کارهای خیلی خوبی که باید انجام بشه به نظر من انتشار محاکمات سران رژیم پهلوی باشه و محاکمات شد راجب شکنجه ها جنایتی که انجام دادن باید منتشر بشه. این مقدار تحلل داره بشه اگر بتون آدم یه تیمی تشکیل بده که این کار انجام بده خیلی کار خوبی راحت بشه انجام بده. بالاخره نفع اسلام اشکالم که میگوید که ما به جای این شکنجه بکنیم در زندان، بعد از این چکار میکردیم؟ شریف رو در خیابون درگیر داشت میکردیم میزدیم میکشتیم، این صورت مسئله رو پاک میکردیم. اون رو کشته شدیم، مثلا یکی از موارد کشته شدن شاید اندرزگوی دیگه، اندرزگوی که محاصره کامل بود بالاخره میتونستن دستگیرش بکنن، دادن کشتن ترجیح دادن که صورت مسئله رو پاک بکنن به جای اینکه اندرزگوی تا دیگه مسئله بشه برش. خب میبینیم فضای اختلاف کاهش پیدا نکرد، از وضعیت به اصطلاح شکنجه در زندان به وضعیت قتل در خیابان تغییر پیدا کرد. اما سال 56 سه‌چهار تا اتفاق هم افتاد که هم سبب تثبیت رژیم پهلوی شد، سبب تقویتش شد، هم سبب تضعیفش شد. اتفاقات در کنار هم بیاد ببینیم. اولین مسئله به اعتقاد من برکنار کردن هویدا و روی کار آوردن جمشید آموزگار بود که این سال 55 اتفاق افتاد. هویدا رو برکنار کرد، جمشید آموزگار بود. جمشید آموزگار تو نخست وزیر ها میکرد برای محمد رضا آدم تابعی بود، این بهترین نخست وزیراش بوده. هویدا تابع بود اما قطعا قویتر از آموزگار نبود. هویدا حمایت مراکز بهایی و صهیونیستی رو در ایران داشت. من معتقد نیستم که هویدا به خاطر آنکه به اصطلاح تحت حمایت به خاطر آنکه چاپلوسی میکرده 13 سال دوام پیدا کرد. راز دوام هویدا تعلقش به مراکز بهایی و مسیحی است و میدونه که رضا خان رو به اردشیرجی بین الملک هویدا معرفی کرد، پدر هویدا به اردشیرجی معرفی کرد رضا خان رو. باید رضا خان شد افسر کودتا و مثل شد شاه نهایتا دیگه خانواده پهلوی روی کار اومدن دیگه. این بدنی اخلاقی رو هم داشتن اینها به هویدا، به اضافه اینکه تحت حمایت شدید آژانس یهود اسرائیل و محافل بهایی به محافل فراماسونری بود. برکنار کردن حمیدا یک گام به جلو بود برای تثبیت رژیم. بسیار چیزایی که باید بهش توجه بکنیم بحث عناصر است که سر تثبیت رژیم پهلوی شدن. یکی از جریان هایی که به طور جدی باعث شد که رژیم پهلوی دوام بیاره و بتونه بمونه نیروهای چپگرا در ایران هستن. چپگراها چه از حیث مخالفت به جنگیدنشون با رژیم پهلوی به مورد مارکسیست هستن سبب تلاقی رژیم پهلوی شدن، چه بعد از اینکه جذب رژیم شدن داخل سیستم اومدن به عنوان بهترین توشن ها به عنوان متعلقترین آدم ها به عنوان سیاسیونی که نسبت به فضای بیرون آگاهی دارن و میدونن چطور پاسخ بدن، اینا سبب تثبیت رژیم شدن. بذار شما وقتی که از حمیده میپرسن که شما در فعالیتتون وزیر توده‌ای دارید، بگو مثلا وزیر توده‌ای دارم که دقیق بهترین و دقیق‌ترین و منظم‌ترین وزرای کابینه من هستم. جمشید آموزگار خوبی نگاه کاملا آمریکایی داره، آدم آمریکایی هست با محفوظات ذهن آمریکایی، وزیر اقتصاد بود شد نخست وزیر. ضمن اینکه در این دوره شما سال 56 میبینید که ایران 22 میلیارد دلار نفت فروخت، 24 میلیارد دلار با کالای مصرفی وارد کرد. یعنی شما 2 میلیارد دلار به نفع کالای مصرفی ترازو بازرگانی منفی دارید. این نکته. ضمن اینکه آموزگار اون پرخلگی های حویدا رو نداشت، بدنامی های حویدا رو نداشت، توی این دوره تونست رژیم تا به نوعی تثبیت بکنه و بعد به سمت حسب مخالفان رفتن. من سخت میدونم که شما سال 56 57 نفر از چهره های اصلی مخالفان رژیم پهلوی همش رو سکته بکنه. من این جزو مقوله به سمت تروریسم دولتی میدونم و ویژگی تروریسم دولتی اینه که شما قتل می کنید در حالی که هیچ وسیله‌ای برای اثبات دخالت شما درش مطرح نیست. قبول دارم هر یک از این شخصیت هایی که به اصطلاح در این دوره به قتل رسیدن یا خودشون سکته کردن از دنیا رفتن هر کدام آشفتگی هایی داشتن. دو مواردی مثلا بودن که این موارد حتی اگر مرگ طبیعی بود به زیان رژیم تموم شد و به اصطلاح باعث شد که به اصطلاح علیه رژیم تمام قابل استفاده شد. اولینش در خرداد 56 مرحوم دکتر شریعتی، در آبان 56 مرحوم آقای آصف مصطفی خانی. من خیلی به صلاح علمم قد نمیده که این دوتا مرد هر دوتا طبیعی باشه، مشکلاتی داشتن خودشون بودن، زندان، ترس، تغییر چیز دیگه اینها بوده، ولی احساس من اینه که هر دوتا مرد غیر طبیعی است و اتفاقا هر دو مرد موج در ایران ایجاد کرد. اون پژواکی که داشت این دوتا شهیده کشتن، خب خیلی ها شدیدن، من خیلی ها حساسی ها بیزد کرد. به همین صورت مرگ مرحوم آصف مصطفی، مرگ آقا مصطفی مدنی به جلساتی شد، حرفهایی شد که در این خطبها شما شاهد قوام پیدا کردن اولین حلقه های اعتراض عمومی در ایران هستید. اعتراض عمومی جدید یه تشمعی که صورت میگیره، مردمی که میگن در وسط درک صحبت میکنن، حالا یه شیخ حسن روحانی هم بیره اونجا بلاخره بگه آقا جان حضرت آیت الله عظما امام خمینی، جمعیت هم صلوات میفرستن، بعد نوار میشه، نوارش توزیع میشه، تو میشه هسته تحرک. به اضافه این که اونجا وقتی که بحث امام خمینی مثلا میشه و به عنوان رهبر تبعیدی و چیز مطرح میشه و اعلام مخالفت جدی هست، از طرفی هم مخالفان اینجا احساس قدرت میکنن، هم جالب این که خود پهلوی ها احساس قدرت میکنن. آموزگار اومده سازگاره رو بهتر کرده. فرح سال آبان بهار 56 رفت آمریکا، بعد از ملاقاتش با کارتر زمینه رو برای سفر شاه فراهم کرد. اشتباه نکنم آبان 56 هست که شاه میره آمریکا. تو وقتی که فرح رفت تقریبا روابط رو به نوعی تعدیل کرد، خیلی آمریکای اطمینان داد که ما همه گونه به اصطلاح تعهدات رو داره برای شما انجام میدیم. حالا ما یه زمان با برخواد نوکر اون کسی هستیم که به کاخ سفیده دیگه، بعدش به کاخ سفیده و لهم آقا اون رو راضی کنه. حالا یه آقای از خارج میخواد بیاد، بالاخره ما فعلا پریزمون به کاخ سفید بسته. آقای فورد هم کاخ سفید بود که ما از ایشون نماید کرد. خب کاپتان رو بحث رو میفهمی، میدونست با این کسانی که خدمتگزار من از ایالات متحده هستم چه کار میکنه. بذار شما وقتی که شاه سفر میکنه به آمریکا، اونقدر حمایتش از شاه اغراق میکنه که سانیگان این که ما متنی که داده بودیم به شاه به کارتر که باید خوندن اون متن رو از دست اون متن رو گذاشت کنار. چیزهایی را که به شاه گفت کسی ما دست پاچه شدیم. حرف ها مسئله درست میکنه در دنیا برای ما، چه حمایتش از شاه، چه بحث بسیار فروش آباکس، بحث فروش سلاح، همه این ها دوها تحقیق کرد. بحث افشار افشاردن رو گفت ما میدیم، افشاردن رو گفت ما میدیم و آباکس دارم گفتن ما میدیم. خب پولش گرفته بودم خیلی چیزا رو یه بعد آن دادم که ما این کاران رو انجام میدیم و منافع متقابلی که ما با شاه داریم با کشور دیگه نداریم. خود سلیمان میگه میگه دست با چه شده وقتی که چرا یه افراد داریم میزن. و در دیماه سال 56 یعنی حدود دو ماه بعد از فوت مرحوم مصطفی بیریم که بحث سفر کارده بگیرم. یه اتفاق اینجا افتاد، اون اتفاق این بود که برای امام تسلیت های مختلفی آمد که برای یکی از این تسلیت ها تسلیت یاسر عرفات. امام در پاسخ به یاسر عرفات که تسلیت تسلیت ها پاسخ میده این هست که میفرماید که من به شما وعده میدم که به زودی ملت ایران خود را سر از شر این مار خونخوار و آدم جنایتکار خلاص خواهد کرد. خوش خیلی به شاه برخورد و منتظر بود که یه جایی به سلاحی به انتقام رو بگیر. فاصلش مثلا با نامه اشید اوتار شاده همزن بیسوز بیشتر نیست. برید تو صحیفه نور ببینید نامه پاسخ نامه امام به یاسر عرفات. از خواهد که وقتی که کارتر اومد ایران، خب فوق العاده شاه برای سنگ تمام گذاشت و استقبال کرد. خب من خاطرم هست ما مردم آنه بودن تو خیابون و تلویزیون رو پخش میکرد و اینا. اما خب سمت مرکز منفجر شد، دانشگاه تعطیل شد، اتفاقات گسترده ای افتاد در اون زمان. خاطر وقتی که اومد ایران گفت که من سال برای گذراندن اولین شب عید اول سال ریاست جمهوری به روزالین گفتم که دوست داری کجا بریم باشیم، میگه ایشون بلا تردید گفت ایران در کنار شهبانو فرح و شاهنشاه آریامهر. زمین که اعلام کرد منافع متقابل امنیتی ما با ایران اونقدر گسترده است که این منافع متقابل با هیچ کشور دیگری در دنیا قابل مقایسه نیست. و ما برای چیز حمایت از حکومت همه گونه امکانات رو احتیاط و من به اعلی حضرت تبریک میگویم که در جزیره سوات و بهشت امن خاورمیانه داره حکومت میکنه. که این حرف بزن شب جانبیه شب اول شب یازده همه دیما. برای رژیم پهلوی این وضعیت یعنی حد اکثر توانی و حد اکثر قدرت.
یعنی که خود توان داره بالاخره یه سری از این مخالفین خودشون هم دیگه بگه اهمیت نداره، چون حالا مثل بعضی از آیین مثل آقای نجاتی اینها اومده گفتن آقا شبهای شعر بوته در انجمن ایران و آلمان مثلا اون سبب وقوع به صلاح راه اندازی انقلاب شد. ولی واقعا نشین خیلی اون توجه نمی کرد، توجه پلیسی داشت به اهمیت خیلی مناش. بعد از این صحبت شاه مطمئن شد که مورد حمایت جدی آمریکاست. بلا فاصله دستور نوشتن مقاله رشیدی مطلق رو صادر کرد که مقاله رشیدی مطلق رو از 11 دی ماه تا 16 که به روزنامه اطلاعات رسیده 17 چاپ شد. خب چاپ هر روز مدت زیادی نیست برای نوشتن یه مقاله این چنین، که حتی یکی دو بار شاه او رو چکار کرد، تشدید کرد مطالبش رو. خب نتیجه این شد که مقاله چاپ شد در روزنامه اطلاعات. وقتی در روزنامه اطلاعات چاپ شد و روزنامه به قم رسید، خبرش به قم رسید، طلاب در قم تظاهرات کردن، روز اول روز دوم تجمع کردن، به روز سوم کار به کشتارت میشید چیز خود روز دوم هیجدهم تظاهرات شد، نوزدهم کشتار گسترده شد. خب به طبع اون دستان است و ایران هم این عصبانیت اتفاق افتاد. اما اصلی ترین اتفاقی که چیز شده مناسب 49 شهده قومه در 29 بهمن تبریز اتفاق افتاد. 29 بهمن تبریز برگزار شد. خب استاندار دست به این جنایت گسترده زد، اینا ندونستن رسر رو پنهان بکنن، نجاشتن استاندار رو برگزار کردن، نشون داد که رژیم پیشا شل شده. بعدش آزموده رو برکنار کردن، سراغ آزموده رو سندر آزموده برکنار کردن. بعد اونجا خوشانونی که مردم جدیده شدن از این حیث، بعد دوباره اونکه یه از تجمع برگزار شد، بعد کرمان برگزار شد، بعد همینطور شیراز برگزار شد. هر جایی که تجمع برگزار میشد به یه تظاهرات صورت میگرد، یه برخورد سامات میزن و خود این برخورد تفسیر متقابل داشت بسر چی؟ بسر تجمع طبیعت بکنی. تا اینجا یه بلنی احساس خطر نمی کنه این تجمع، احساس نمی کنه که اون ترین قریب ثابت بشه، فکر میدونه چه کنزه خود رو میتونه جمع کنه، شهر و شهر که حمله میکنه اصلافت شو میکنه. اما او همواج که ما میشد کرده بود همواج دیگه قابل کنترل به این صورت نبود. اصلی ترین اتفاق که سال 56 سبب آغاز جریان انقلاب در ایران شد انتشار مقاله رشیدی مطلق. البته در این مسئله اختلاف نظر هست که شروع انقلاب در دوره جدید چه عدیده سبب آغاز شدن اون شد. بعضی ها معتقد بودن که مسئله مرگ آقای مصطفا و مثلا مرگ مشکوکش باعث مثلا برگزاری جلسات عزاداری و اینها شد و خود این موج جدید رو ایجاد کرد. خب تا حدود واقعیت داره که بالاخره تجمعهای متعددی در سطح کشور ایجاد شد و در جدیترین تجمع که در مسجد ارک تهران برگزار شده بود آقای سید حسن روحانی اونجا از مرحوم حضرت امام بیابان حضرت آیت الله العثمان مقبولی یاد میکنه که در واقع این موج خفقان به صلاح ضد امام رو شکوند. اما بعد از یکی دو ماه عملا میبینیم که رژیم تونست موج رو مهار بکنه و این موج فایق بیاد. موج اصلی با نوشته شدن مقاله رشید مطلق آغاز شد. از کردم به ما وقتی که در اون سال اون نامه که به عرفات پاسخ میده که به زودی کشم مدیت ایران خودش از شر دیکتاتور خونخوار رها خواهد کرد، خب این سبب عصبانیت شاه شد. ضمن این که شاه احساس کرد که دیگه الان وقتی که کارتر اومد به ایران و همه نوع حمایت خودش رو از شاه اعلام کرده، زمان برای تصویه حساب نهایی قرار شد. به دلیل تصویه حساب نهایی باید تکلیف آیت الله خامنه‌ای رو مشخص بکنه که او دیگه جرأت نکنه که مثلا علیه شاه اظهار نظری داشته باشه. لذا با اطمینان به حمایت کارتر فورا دستور داد که در دربار مقاله علیه ما تدوین بشه. در این که این مقاله چه کسانی نوشتن در بحثه که بعضی میگوین که این کار دور شمالی بوده، بعضی میگوین کار پرویز گوشاه بوده، بعضی ها میگوین که کار گناه نیکوخواه بوده، محمود نیکوخواه اگر اشتباه نکنم که در دربار اشکال اصلاحیوز نیستندگان دربار بوده. یه دوره این مقاله نوشته شد، بردن شاه خوند، گفت این مقاله خیلی تون نیست، تونترش بکنیم. و وقتی که مقاله رو جدی ترش کردن و مثلا در اون فوشهایی مقصد به امام میدن یا تشدید کردن، اون رو سپردن به وزارت اطلاعات جهانگردی در شمایون، توی شمایون داد به اصلاحی اقتباط داد در شمایون مدعی که در نوشتن مقاله دستی نداشت، سری مقاله را اطلاع نداشت، چرا که میدونن که این مقاله خودش سبب آتش گرفتن خانه های یوسلا قدرت پهلوی شد. واقعیت دسته اینه که در این ماجرا خود پهلوی ها در زدن کلید انقلاب خود پهلوی ها بیشتر از دیگران مقصر بودن، یعنی کاری کردن که در نامه به اصطلاح جامعه رو به سمت اصطلاح مخالفت انقلابی تحریک کردن. به جمعه برای بازرگان داره جالبه، یه وقت خبرنگاه فکرم آمریکایی باشه که ازش میپرسد که رهبر این تجمعات و مخالفت ها در ایران کیه، میگوید که انقلاب در ایران دو تا رهبر داره، یک رهبر مثبت داره یک رهبر منفی. رهبر مثبت رهبر منفی انقلاب شخص اعلی حضرت و کارهایی که انجام میده سبب اعتراض مردم میشه. رهبر مثبت انقلاب هر کسی دیگر ادعا بکنه یه حرف بیرکتی شده که اوز که اصلا در واقع مخالفت ها رو هدایت میکنه. انتشار این مقاله سبب شد که در واقع در کشور موج جدید از اعتراض بلند بشه. این اعتراض نقطه آغازینش در قم و در ماجرای 18 دی بود که طلاب اونجا تظاهراتی رو به راه انداختن، به خانه مراجع رفتن و رژیم نتوانست خیشتنداری بکنه، دست به خشونت نزنه. حالا بعضی معتقده که پدیده سواق در سواق باعث بعضی از این بدبختی ها شد. من تو بگاهدم که سواق هم مخالفه برخورد جدی بود، اما نیروهای در داخل سواق بودن که اونها بر سواق سرد داشتن. یعنی کسانی مثل مشکل حفیزاده اینا معتقدن که یه هسته نظارتی به خود سواق بود که در واقع به دربار نزدیک بود، در واقع جریه بعض از جریانات رو اونها بودن که در واقع پیش میداختن و پیش میبردن و تا حجوب حفیزاده به خرابکاری و مثلا تخریب چهره ها و عملیات های خاص توسط این تیپ به اصطلاح سواق در سواق نیروهای خاص سواق اقرار میکنه و ارسال میکنه در کتاب خودش. خب رژیم نتونست خشتنداری میکنه، چند زیادی از طلاب و مردم رو به شهادت رسوند. این ماجرا خب کشتار طلاب در قم مسئله ایجاد کرد. یک مسئلهش این که خب جامعه روحانیت به عنوان چیز مورد هجوم واقع شد. یک مسئله این که شما در قوم طلابی که هستن از جای مختلف کشور هستن، مثل تجمع دانشجویه، بالاخره در قوم هر اتفاقی میفته همه اهالی ایران حساس میشن. یه طلبه از یک منطقه در قوم باشه، خب بالاخره اطرافیان توجه داره که اونجا چه میکنه، چه اتفاقی افتاده براش. بنابراین این حساسیت در قوم به مراتب بیشتره، یعنی به نوعی شما اونی که مثل که بعدهای همه کشیده میشه وقتی که در قومی اتفاقی میفته به طبع این ماجرا شما میده که در 29 بهمن در تبریز تجمع برگزار میشه در مسجد کبیر تبریز. مسجد کبیر تبریز مورد هجوم نیروهای نظامی واقع میشه و کشتار در اونجا صورت میگه، کشتار گسترده در مسجد صورت میگه. دستور خود رژیم بود، دستور استاندار بود، نیروهای نظامی آمدن، اما جنایت اونقدر فجیع بود و زشت بود که شخص شعوری ها مجبور شد تعویض کنن، میگه ما اشتباه کردیم و استاندار رو برقرار بکنن. در این بستر زمانی در این شما میبینید که مخالفت ها از طریق مخالفت های صنفی شروع میشه. آما حقوق من کم آجه با حقوق میشه چهارش هم میکنه یعنی اول شعار ضد رژیم نبود، به صورت مطالبه بود. آقا آزادی مطبوعات، آزادی رزنه سیاسی، افزایش حقوق، برداشتن این رئیس. شاید مثلا کسانی که خواستن مخالفت بکنن احیانا نسبت به رفتار یک رئیس یک سازمان میخواستن اعتراض بکنن، خب ابتدای تجمع داخلی برده که رئیس اون سازمان برنامه میکردن. علت داشت، علتش این بود که سیاسیون در اون زمان میفهمیدن که باید عملیات رو از جایی شروع کنه که بار حقوقی کمتری داشته باشه. لذا همیشه مخالفان سیاسی سعی میکنن از محملهای صنفی استفاده بکنن، چرا که عقل اقتضا میکنه به جای اینکه شما بیاید علیه شخص اول مملکت قانون اساسی یا شاه حرف بزنید و شعار شما علیه شاه نتیجه قضایی شدیدی داشته باشه، بیاید علیه شهر بزنید، علیه استاندار حرف بزنید، علیه مثلا رئیس شهرداری حرف بزنید، علیه سیاستهای شهرداری حرف بزنید. و برای اگر شهردار رو عوض بکنید علیه شهر رو جگوندید، بزنید که حزینه هم نمیبردازید و حزینه که مردید حزینه هم نمیبردازید و شما رو نمیتوانند به جرم اقدام علیه امنیت ملی به هم بذار شما اکثر مخالفت دانشی این صورت میگه میگه نوها تو غذا سوز بوده یا مثلا فرض چیزی بوده دیگه، یه بهانه درست میکنن که این بهانه بتواند محمل احساسی غیر غذایی پیدا کنه که شما از این محمل احساسی غیر غذایی بتونید چهار کنید دست و کاری دیگه بذارید. حالا که بازی دست دیگرانه، به دست سیاسیونه، اونها هستن که رسول هدایت میکنن. لذا در جریان انقلاب ها شما اینه که همین اتفاق افتاد، به کسانی که میخواستن اعتراض سیاسی اونها اول اعتراض سیاسی کردن، بعد وقتی دیده فضا شکست خارج شد از اون بستر دیگه سیستم ضعیف شد، دیده که اعتراض سیاسی رو شد. بنابراین باید توجه داشته باشید که جریان های انقلابی به جریان های سیاسی همیشه نقطه آغازی دوتا شما در ایران میدونید که احرازات سنفی خیلی زیاد بود. مثلا جریان هوافرها و افسرها یا چیز هوافرها نقطه ما مثل افسرها این دیگه زبان بلدیم، کار کردیم، مهندسیم، که این که چرا او باید افسر باشه من هوافر باشم، گوه من کمتر باشه، شاید اون بیشتر باشه. اما دعوه سنفی رو انداختن، بعد گفتن آقا میرسیم وقتی دعوای صنفی بالا گرفت و دیدن سیستم نمیتونه این دعوای محاصر چیز کنترل بکنه، بعد این آرام آرام شد چی به سمت سیاسی شدن. این فضا در ایران در طول سال 57 اینجوریه، یعنی هر کجاش که بخواید فضا اولاد صورت به فضاش آماده بشه این اتفاق میفته. بذار شما مثلا تو ماجره هفته شهر چیزه تهران هم همین حالت رو دارید دیگه. اول آقا نماز انفجار شد، نماز انفجار و همه گفتن آقا بیدون تقوی دم کرده ایتایی بخون نماز انفجار کن، کی بخونه؟ آقا مفتی بخونه، روحانی که سیاسی هست اونا خیلی سیاسی نشون نمیده. اگه بخون آقا بهشتی بخونه آقای طالقانی اساسیت دارم دارم مفتی بخواد بخونه، اون شخصیت علمیه.
آن مقطع خوند و خیلی تجمع صورت گرفت رژیم کاری نتونست بکنه. آن حاجی غفاری گفت که ما که از این تظاهرات همون چمیت رو باید از دست بدیم چهار بود؟
را بیفت با بیشی با آنشتم را بیفت را خود
و تو مسیر وقتی که شعار دادن فوراً آن بیشی بعدش با آن یادگاه باید باید تو از کشور خارج میشی گفت شما باید خارج میشی شما اعلام میشی رای بمونی میخوشن بود خارجش هم کرد با آن پاسپورت امکانه بیا برو بیرونشون کرد. ببینید سیاسیون در اون زمان به این قضایه توجه داشتن. 13 شهریور تظاهرات شد دیدن که سیستم کاری نکرد. تظاهرات با آرامی اتفاق افتاد. این سیستم کاری نکرد یعنی اجازه ندادن برخورد اتفاق بخواد. 16 شهریور اتفاق افتاد مجددا تا این تظاهرات در تهران تکرار شد. رژیم رو فهمید که اتفاق چیه. تهران از دستش خارج شد. یعنی اول یه تجمع مذهبیه آقا ما آمدیم اگه نماز اکتب بخونیم دیگه رضا بلا فاصله میبینیم که تیلی فاصله در شوزه شهریور اینا چه ها با اعلام گوهد نزایی میکنه که هفته شهریور میشه کشتار رضا اکثر جاها شما میبینیم که به همین صورت شروع میشه و که ورود به عرصه انقلابیگری ورود عرصه اعتراض ورود از عرصه نارضایتی و بعد مخالفت عادی بعد مخالفت فعالانه بعد مخالفت واداکارانه است. نشون میده که نماز غیطریه نماز مخالفان عادیه تظاهرات بعدش و تظاهرات شده شهریور تظاهرات مخالفان فعاله تجمع افتای شهریور تجمع مخالفان فعاله یعنی این پروسه بین با سرعت اتفاق میفته در مسیر بسیار تحول سیاسی کشورها و انقلاب هم که این پروسه عملا چیز شده. حالا ممکن در مورد بعضی ها در زندان ها سر این بسیار اتفاق بیفته در مورد بعضی از اشخاص در سطح خیابان ها و در سطح جامعه. خب ببینید وقتی که تظاهرات در سطح کشور جدی شد و اموال آمریکایی‌ها نمیخواستن بپذیره که واقعا انقلاب قرار داره اتفاق بیفته نمی توانستن همین پذیره بپذیرن. یک مقدار که جلوتر اومدن دیدن که با این واقعیت روبرو شدن و اون واقعیت اینه که در ایران واقعیت انقلابی در صورت میگیره. واقعیت انقلاب چی میتونه باشه؟ با این روکار آمدن یک جریان مذهبی به اصطلاح مخالف آمریکاست. آمریکایی این فهمیده بودن. برای خود من توصیه میکنم هیچ اثر علمی در مورد تاریخ انقلاب بدون تکیه بر منابع دست نوشته سران آمریکایی اعتبار علمی نداره. اعتبار علمی نداره بخاطر اینکه با دقت به اون نگاه بکنیم وضعیت و موقعیت اون رو وقتی میان میسنجن خودشون رو با انقلاب نگاه بکنیم بگویم ما به این نتیجه رسیدیم که در ایران انقلاب حتمیت برای جلوگیری از این انقلاب باید راه بگیریم. حتی هم خودش ها میدهست هم آمریکایی میدهست وقتی که احسان نرازه میره پیشش باش مشورت بکنه میگه آجا شما به مصدق تو این کردید چه کردید اینها بعد رسته چی شد در استاد دست اینهای مصدقی اون آمارزه برگه شما گفت بازه بازی دست مصدقی ها نیست ماجنان دست مرتلا خمینی و آخونده و روحانی و مذهبی هست دست کمونیستان هست. شما تو گزارش که لوسیان جورج از ملاقاتش با امام می‌نویسه در سال 56 چیز اول سال 57 تو بغداد که تو چیز هم ملوموندم چاپ میشه اونجا میگه میگه اصلا کمونیست نقشی ندارن تو بازی پرایسیسی نقش ندارن دسته دست ایتال خمینی و مذهبی هست کاملا روشن میکنه دستن این هم این نتیجه دسته تا رو شکار بکنن با این ماجرا دو تا پاسخ به این دسته داده شد. یک پاسخ این بود خواهد ما وارد فضای قطعی تغییر سیاسی در ایران میشه. قطعی تغییر سیاسی ما باید فرصت بسازیم فرصتی که میتوانیم بسازیم اینه که برای این موج سوار بشیم و در واقع کسانی رو جایگزین بکنیم، سوار این موج بکنیم که این کسان آدم های ما باشن، همون دو طرف رو باشن. اگر آدم ما نیستن دشمن ما نباشن تا ما بتونیم از این محله عبور بکنیم، یا آدم های خودمون یا کسانی که با ما دشمنی ندارن. جستجوی این ها قاعدتا در بین طیف سیاسیون و دیگران چرا با این ها ارتباط داشتن، با این ها صحبت میکردن، جلسات داشتن، عباس مختلف رو واسه سیاه و سفارت برگزار میکردن. نگاه سفارت آمریکا و نگاه سایر سایت وزارت خارجه بنظر نگاه سازمان سیاه این که ما خودمون رو بیاییم فرمود انقلاب سوار بکنیم. نمیتوانیم در جور برابر این موج بجیم، باید موج سواری کنیم، بیاییم آدم های موافق و همراه بکنیم. رضا شما میبینید که وقتی که حوادث نیست پیش میاد، مختلف در شهرستان ها پیش میاد، اینا میان به سمت تشکیل دولت آشتی ملی همراهی کردن. آه ما تاریخ رو عوض میکنیم، ما به روحانیون احترام میزنیم، ما قاضی به قرار تعدیل میکنیم، چون هم امتیاز رو نیگه. علت چیه؟ علت این مرحله مردم اون چی که شعار میدن، اون چی که مطرح میکنن، امتیازات این دستی رو فعلا مطرح کردن دیگه. برگوش ها دارم مورد این چیزا رو فکر مانه که فعلا اگه بدم شاید مردم راضی بشن، حتی اگر از سیستم میخواد بدم. لذا در این مرحله وزارت خارجه میاد ثابت رو کنی که باید این کار رو کنی. لذا میمی که جمشید و بزرگ دیگرم و یه نگاه دیگرم هست، این نگاه توضیح بدم بعد کنید شد نگاه دیگر این کار هست. شما در وضعیت انقلابی دارم بسید، با نیروی انقلابی نمیتونی بازی میکنی. معلوم نیست اگر امروز اجازه داد که بازرگان به قدرت برسه، فردا بازرگان رو زید چیز نکنه، حس نکنه. و ضمن این که تجربه تاریخی داریم ما، آقای برژنسکی رئیس شورای امنیت ملی که در واقع مدافع این نظریه است، میگویند تمام انقلابات اروپا در طی 500 سال اخیر هر جا دولت ها در برابر تجمعات اعتراضات مردمی مقاومت کردن، چه تسلیم شدن، کوتاه اومدن، سیاه شدن، نتیجه این شد که سران این دولت ها در برابر انقلاب شکست خوردن و این نیروهای انقلابی بودن که سران دولت ها چیکار کردن؟ به سینه دیوار نشوندن، دیوارونشون کردن، به انقلاب بودی رزید. و هرگاه رهبران دولت ها در برابر انقلاب با جدیت برخورد کردن، جمعی از سران انقلاب رو دستگیر کردن، جبارونشون کردن، نتیجه شد که مردم رفتن دنبال کار خودشون. مردم آتی اگر ما میخواهیم انقلاب در ایران مهار بشه، باید دست اقدام خشونت آمیز گسترده بزن و الا باید شاهد باشیم که منافع ما در خاورمیانه تو جدی در خطر میرسه و معلوم نیست که این در خطر افتادن در چه حد و اندازه باشه. ارتش هم که ایجاد کردیم، این ارتش هم از بین میشه. لذا میبینیم که اقدامات خشونت آمیز رژیم پهلوی در داخل مورد حمایت طیف اول، اقدامات به اصطلاح امتیاز بخشی چیز مورد حمایت طیف دوم. نظام طیف اول برای اینکه یک وضعیت خشنی رو نشون میده بده، می دست به کشتار ماجرای چیز میزنه، مثلا سینما رکس میزنه، اما طیف دوم میاد اعمال فشار میکنه. چه وقتی ماجرای سینما رکس خیلی زشت نشون داده شد، فایدهش فایده نکرد، میبینی که طیف دومی ها پیروز میشن، شریف امامی با قدرت میرسون. وقتی که شریف امامی اومد شروع کرد به امتیاز دادن، گفت تاریخ منسوخ، حقوق کارمندان افزایش میدیم، به اضافه این که مثلا کازینوها رو تعطیل میکنیم، قمارخانه رو تعطیل میکنیم، شروع کرد به امتیاز دادن. بعد من نمیدونم پسرم بابام روحانی بوده، من خودم روحانی زاده هستم،
بعد آدم مذهبی هستن با مراجع ارتباط دارن، باشون با آشان بده ارتباط داشتن. بعد ما مخلص روحانیت هستیم و مخلص مردم هستیم. خب بیدیم که باز اینجا بایدهشون شروع کنیم ارتیاز دادن اون طوری داره سایده مردم میگردن که خب نظام در هم شکسته دیگه. این نقطه تجمع دانش هست نظام مخالفت باسته باز منقطعه نمیشه. خیلی دومی از این مثلا در واقع فاز دوم این اقشام و اقشام سایی ها میبینیم که کار ظاهرن به سلامت هم نیست که خواستن بکنن نتیجه برعکس داده، لذا اعمال فشار از ناحیه اینها صورت میگیره که همین دولتی که وزارت خارجه آورد برای مسالمت و سیاست های مسالمت هم نیست، همین دولت مجبور میشه دست به سیاست های خشونت هم میزنن. یعنی چیه نیم؟ بیاد اعلام و گوانده داری میکنن و جگه کردیم پشت ها انجام داره و با مرز این که پشت ها صورت میگیرم این که هم شوره همیت ملی هم وزارت خارجه هم کاسمی همه حمایت میکنن. و عجیبتر این که بعد از این پشت ها شما شاهد انعقاد قرارداد صدور سلاح های ضد شورش به ایران هستید به مبلغ 2.5 میلیارد دلار مثلا باتوم و نمیدن دانجکتور بنگی و گلوله های پلاستیکی و چجای اینجوری برای شاه میفرستن که خب افاقا نمی کنید یه میاد به اصلا دیگه چیز ندار 2.5 میلیارد دلار پولید مثلا بعد از ماجرای هفته شهریور. بعد شما میدید که سیاست های خشونت آمیز که این باره حالا شورای امنیت ملی آمریکا تحمیل میکنه جواب نمیده، یعنی پیگیر هم یعنی که با دولت غیر نظامی جواب نمیده، اعمال فشار میکنه که دولت نظامی به اصلاح کار بیاره. نتیجه فعالیت اینها منجر به روی کار آمدن ازهاری میشه، اما ازهاری میاد زمانی میاد که دیگه از این ازهاری و از سیاست آمریکایی دیگه خبری نیست. یعنی ازهاری که آوردن که مردم رو بترسونه اولا شد چی؟ شد این شیر بیانو دوبرش کرد. از اون وقت شریف امامی رو آوردن که بیان که آقا ما مسالمت میکنی، شریف امامی دست رو کشتار میزنه. از این وقت ازهاری رو آوردن که بیان که آقا ما میخوام دست رو خشونت بزنیم، اما شریف امامی ازهاری شکل میکنه کاری که میبارزه میشه. هفت وزیر بیشتر داره ازهاری، کابینش با هفت وزیر تشکیل شد تقریبا منصور. حتی نظامی هایی که گفتن آقا شما بیدون به کابینه بشید گفتن نه آقا شما رو بدید آقا ما همه نمیتونیم بیاییم و خیلیشون نیومده نیومده استعفا دادن. این دیگه که کابینه ازهاری که آمد تا امان خشونت بکنه این کابینه از حق بشید. راه حل نهایی که بود اینی که اینها از راه حل شورای امنیت ملی دوباره برمیدنم به راه حل چی؟ زخارش. پیشنهاد وزارت خارجه در این وضعیت چیه؟ اینکه آقا جان همکاری با نیروهای ملی‌گرای باقی مونده از مکتب دکتر مصدق شامل دکتر مصدق. خب بریم سراغ خیلی رفتم سراغ خادم صدیقی وزیر کشور بود، رفتم سراغ شاه بختیار با خادم صدیقی رو توافق رسیدم منتها بعد دیدم که بختیار رایحه قابل اعتماد تره چون خادم صدیقی آدمی نبود که مثلا حالا برای انقلاب اگه فدا بینیم کنیم برای پهلوی هم فقط هم فداکاری نخواهد کرد، یعنی تبدیل به یک سرمایه برشون نمیشه. ولی بختیار این ظرفیت رو داشت. خب پیدا مطمئن بختیار از خوبشته هستن عامل انگلیسی ها بود میدونی که دکتر مصدق هم که برده سازمان ملل یکی از کسانی رو که به امان عامل شرکت نفت معرفی کرد همیشه با بختیاره که ایشون مجری سیاست شرکت نفت در داخل ایران. خب بختیار رو آوردن، بختیار رو آوردن که او به امان یک چهره ملیگر رو بر موجه اصطلاح جدیان سیستان شد. زمین که بختیار رو آوردن شما همراه با بختیار جنرال هایزه هم بیان، یعنی آمریکایی همزمان هر دو مسیر سیاست شده دارم میگن و در هر دو مسیر با حد اکثر دوام تلاش میکنن اما جواب نمیگیرن. به جامعه به سیاست های اینها پاسخ نمیده. نزاش مانوی که سلیمان میگه که من در روز 22 بهمن وقتی که افسران
ستاد مستشاری آمریکا در زیر زمین ستاد مشترک در چهارده هست زندانی بودن از گرما داشتن چه از نداشتن اکسیژن داشتن خفه می شدن مجبور شد در پنجره رو ببندن و اونجا خود رو زندانی بکنم و هر کاری می کردیم که اینها رو نجات بدیم. آقای بجرسکی از من پرسید که آقای در شرایط فعلی و اتا وضعیت کارسفید همه اعضای اتا وضعیت حاضر بودن دیوید نیوسام بعد صلاح آرون فران بجرسکی دیگر همه جمع بودن دیگر از من پرسیدن که آجو شما حرف تو تهران هستید میتونید به ما بگید که آجو در وضعیت فعلی امکان وقوع سازمان دادن یک کوتاه نظامی وجود داری یا نه؟ میگه که من گفتم که صدام تو اتا وضعیت پش میشه یا نه؟ اونجا به جنسکی اونجا حضور داره بود یه یک فوش بسیار فند و رکی که لحظتانی به جنسکی دادم که من اونجا نشسته ما اینجا افسرام تو زیر زمین سرام شاید در خفه میشه میمیرم جلوهای برای نجات اینو نده توقع داده این افسره که زیر زمین زمدانیه هم بیان برش گروتا بکنم یه که مثلا این تیپ هم در آقای نفهمیدن در ایران چه اتفاق بسند قبل از اون تفاوت اقدامات خودشون در مسیر دیگری کردن و اون بحث اصطلاح برای انداختن جریان نیروی نظامی از لویزان سمت مرکز شهر بود و اعلام ساعت حکومت نظامی ساعت چهار بود که میبینیم امام با اعلام به اصطلاح خروج مردم از منزل عملا حکومت نظامی رو از هم پاشون یعنی اگر امام میومد کوتاهی میکرد در اون شرایط میپذیرفت را آب دیارید مردم برند داخل خونه هاشون به اعتقاد من انقلاب با یک گستره بسیار خونی مواجه میشون اعتقاد ندارم میتونستن انقلاب رو شکست بدن نه ممکن بود با دو هفته مقاومت و جنگی گریز دسته به نتیجه برسه مجدد اما تلفات بسیار زیاده اینجا داده میشون چون همه از لحاظ بیرون میومد درگیری متقابل میشد هیچ کم نمیتونست کنترل بکنه جالبه که امام به مردم گفت بیاید تو خیابون مردم دست خالی وقتی من اون دست خواهی بودن عقلش رو خلی اصلاح کردن اونه اخری زنی که اقای کتا هم کشته شدن اون آقای فعل شدیانی تمدنش کرد کشته شد موسیقا و بردوی زخمی شد و بعد کشته شد یعنی عمل من سیستمش هم پشه تمام هنوز در اصلی رژیم هم به نوعی دستگیر شدن خب تیف زیادی از اینها فرار کردن نتیجه اون شد که سیستم کسی رو برای دفاع از خودش نداشته باشه. البته در این بین اتفاقات بسیار زیادی افتاد. بحث اصطلاح هماهنگی مردم، سیاست گل در برابر گلوله، خل اصطلاح روانی نیروهای نظامی، بعد اقدامات امام در اصطلاح اعمال سیاست خویشتنداری در نقطه مقابل مخالفت عینی با شخص شاه، این که امام اجازه نداد به هیچ وجه شعار دیگری مطرح بشه. اینو حتی مثلا اگه رفتنش های حقه سیاسی گل نخوری نظر ما اساسی یه نشه ها میکنم یا شاپور میدنم به سرمتان مختلف گفته میشه اما اون راه اساسی رو که جدی پیش نرفت ولی به هیچ وجه اجازه نداد که فضا وارد جنگ مسلحانه درگیری های خونین بشه. اونقدر هم که اتفاق افتاد شما باز میدید که یه جایی دست گروه های سیاسی در بین هست، یه جایی بالاخره به صدا لابود میل هست و ناگزیر هست انقلاب اسلامی که وارد این هست میشه. بنابراین شما این انقلاب اسلامی با 3000 شهید یکی از کم تلفات ترین انقلاب های دنیا است. حتی به اندازه شاید حادثه میدان تیانانمن چین هم انقلاب در طی 15 سال هم اجازه نداد که تلفات داشته باشه.
تبیان دفنه گنجینه صوتی